جمادی‌الثانی 1443 هجری قمری رسیدیم. نوبت میرسه به برنامه رسم بندگی و پاسخگوی کارشناس محترم به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان.
اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و برخی از واجبات رو انجام ندیم.
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدک قد اخلا قلبی من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز هم در خدمتون هستیم، بنده به اتفاق همکاران عزیزم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدی. با رسم بندگی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
استاد سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که باز خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، بحث کردنمون، پرسیدنمون همش برای خدا باشه.
خیلی ممنونم جناب استاد. اشاره به سوالها داشتن، سوالهای شما از دو سه طریق به ما میرسه. یا میتونید تلفن بزنید به 025-329-1551 و 329-1552، میتونید پیامک کنید به 30553 سامانه پیام کوتاه ما و سایت هم که در اختیارتون هست radiomaarif.ir. سوالی رو بشنویم و در خدمتتون باشیم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
رسم بندگی. بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
یک دو تا سوال داشتم. یکی این که جمله استغفرالله، می‌خواستم ببینم این توبه ما به چه شکلی بخشیده میشه، چون ظاهرا هر گناهی که انجام دادیم باید برطرف بشه. مثلا مثل مال حرام اگر که خورده باشیم، تا پوست و گوشت ما سوخته نشه و پوست جدید به جای اون نیاد، اون گناه بخشیده نمیشه. حالا میخواستم ببینم با این بس چگونه هر گناهی بخشیده میشه. مثلا اگر ما مثلا عمرمون غیبت ها کردیم، ما اینو چجوری میتونیم قبول کنیم که مثلا توبه ما پذیرفته شده نشده، از کجا بفهمیم؟ و یک سوال دیگه این که میخواستم ببینم که از نظر قرآن چه کسانی دانا و چه کسانی نادان هستن، که ما از نادانان باید دوری کنیم. می‌خواستم ببینم از کجا بفهمیم شناخت نادان یا دانا به چه شکلی هست.
ممنون از این خواهر بزرگوار. حالا خلاصه سال اولش استاد محمد این که در واقع توبه ما به چه شکلی پذیرفته میشه.
از کنم که گناه دوستان دو تا حیثیت داره. یک حیثیت نافرمانی خداست. مثلا کسی دزدی کرده،
بله،
خدا گفته دزدی نکنید، این به حرف خدا گوش نکرده، دزدی کرده.
درست.
دوم این که حقی رو ضایع کرده، مال مردم رو از بین برده و قصف کرده، تصرف کرده.
یا مثلا خدا فرموده نماز بخونید، ایشون نماز نخونده، به حرف خدا گوش نکرده. این نافرمانی خداست که انسان تا مرز کفر پیش میبره، ترک صلات متعمدن. دوم این که این نماز به گردنش هست، باید این نماز رو به هر حال بخونه، اگر وقت شده باید قضا کن.
بله.
یا خدا گفته روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم، این روزه نگرفته، خب نافرمانی خدا رو کرده. خدا گفته روزه بگیرید، گفته من نمیگیرم روزه.
بله.
دو، اون روزهایی که نگرفته به گردنش هست، کفارش هم باید بده، به ازای هر روز باید 60 روز هم کفاره بده، یا اینکه باید 60 فرقی سیر کنه الاخر. آنچه که با توبه بخشیده میشه اون حیثیت اوله که نافرمانی خدا باشه، اون بخشیده میشه. این حیثیت دوم، این باقی میمونه.
درست.
دزدی کرده، از دزدی توبه کرده، خب اون گناه دزدی از نامه عملش پاک میشه، اما حقی که اون صاحب مال به گردنش پیدا کرده اون که پاک نمیشه،
جبران میکنه،
اون باقی میمونه. این تا حالا نماز نمیخون، با کفر فاصله ای نداشت، الان توبه کرد، میگه خدا من دیگه پشیمانم، خب از این بعد نماز بخونم، گناه تارک و صلات بودن از نامه عملش پاک شد، اما نمازهای قضایی که نخونده به گردنش هست، باید اونا رو بخونه.
درست.
خب این دو تا باید از هم جدا بشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که توبه مراتبی داره، اون حد اقل مرتبه توبه دو تا شرط داره که اگه این دو تا شرط نباشه اصلا توبه صورت نمیبندن. یک، این که انسان پشیمان باشه از اون گناهی که انجام داده، از نافرمانی خدا پشیمان باشه.
بله.
و دو، تصمیم داشته باشه که دیگه به اون گناه بر نگرده.
بله.
که البته این دومی هم برمیگرد به همون اولی. اگه واقعا انسان پشیمان باشه، معناش اینه که من دیگه نمیخوام گناه انجام بدم دیگه. خب این اون نمره قبولی توبه بود.
درست.
نمره 10 بود. کسی تا اینجا اومد نمره قبولی گرفته، اما کسی میخواد در توبه نمره 20 بگیره، به نمره قبولی راضی نمیشه، میگه نه من با 10-12 قانع نیستم، میخوام 20 بگیرم. اون که میخواد 20 بگیره باید حق الناس رو ادا بکنه، حق الله رو ادا بکنه، همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده زحمت طاعت رو هم بچشونه، گوشت و پوستی که بر اثر گناه رو ایده رو باید ذوب کنه، به جاش گوشت و پوست جدید بروی. اونا مال کسانی هستن میخوان چیکار کنن
دیگه، کمال توبه دیگه، بهترین
حال نمره 20 بگیرن. اگر بخواد انسان اون حق الناسی که در روایت مولا امیرالمومنین داشت که فرمود که پشیمانی یک، عزم بر ترک دو، ادای حق الناس که در اونجا داره، در مورد غیبت اگر مفسده نداره و مشکلی پیش نمیاره، خب بر انسان از اون حرارت به طلبه و اگر امکانش هست براش. اگر نیست، همینقدر که توبه کرد یک، یعنی پشیمان شد یک،
درست،
آثار اون غیبت رو از بین برد در حد توانش دو، کار خیری برای اون طرف انجام داد، عرض کنم که انفاقی کرد براش، نمازی براش خوند، روزی براش گرفت، نمیدونم خیراتی براش داد، سه، و اگر امکان حلالیت طلبیدن هست و مفسده نداره حلالیت طلبید، تموم کار. از این چهارتا این آخرش اگه همه انجام نشد و غیبت بهش نرسید بود اشکال نداره، اما اگر غیبت به اون طرف رسیده باشه، با اون طرف ناراحت شده باشه، خب یه حقی اون بگردن ما پیدا کرده دیگه، ما به خود ناراحتش کردیم، قصه دارش کردیم. اینجاست که بحث حلالیت طلبیدن و بحث مراجعه مطرح میشه.
درست.
غیبت و تهمت اینها مثل همه.
درست.
بنابراین که شما فرمودید که خب این همه گناه کردیم چطور میتونیم توبه بکنیم، میشه توبه کرد، مهم اینه که اصلا پشیمان شده باشه. اون حقوقی که ایجاد شده، حالا چه حق الناس مالی باشه، چه جانی باشه، چه ارضی باشه، چه ازدالی باشه، اونها بحث دیگه ایست، اونها برای کمال توبه شرطه، نه برای صحت توبه. در حد توانتون باید ادا بکنید، اگر نشود دسترسی نداشتید به اونها، با رد مظالم دادن میتونید شما تا حدی مشکل رو حل کنید. پس این نگرانی که خواهر محترم فرمودن که با این همه گناه چطور انسان میتونه توبه کنه، نه خیر، به محض اینکه شما توبه کردید، پشیمان شدید از اون گناه، از اون غیبت ها، گناه غیبت پاک شده، حقی که از اون غیبت ایجاد شده یه بحث دیگه است. عرض کردم در غیبت هم اگه غیبت به غیبت شونده نرسیده باشه، که ناراحت شده باشه، حق الناس ایجاد نشده.
درست.
با همون پشیمانی و استغفار کار حل میشه و کار خیر برای اون شخص انجام دادن. بنابراین هیچ نگرانی نداره که انسان بگه من چطور میتونم توبه کنم. تا قبل از مرگش انسان فرصت داره که از گناه پشیمان بشه و توبه بکنه.
بله. این خواهر بزرگ یه سوال دیگه هم داشت، در اینکه از نگاه قرآن و از نظر قرآن دانا و نادان چه کسانی هستن بتونن اینا رو تمیز بدن، که چه شخصی رو بهش میگن دانا از نگاه قرآن و چه شخصی رو نادان.
از نگاه قرآن و روایات ما علم دو نوع هست، علمی که نور، علمی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، علمی که باعث خشیت میشه، انما یخشى الله من عباده العلماء، و علمی که دانایی هست اما این خاصیت رو نداره، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینم علمه که همین که انسان میدونه، مثلا فرض کن که میدونه به انگلیسی مثلا کلمه بله میشه yes، خودش یک علم دیگه مثلا بله. این علم دیگه نور نیست که بخواد انسانو به خدا نزدیک بکنه بخواد. البته گاهی ممکنه که همین علوم تجربی و علوم مادی رو هم انسان تبدیل به علوم معنوی بکنه، اما غالبا اینجوری نیست.
درست.
غالبا اونها دانایی است، گرچه دانایی خودش به خودی خود هم یه فضیلتی است، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اما اون علمی که نوره، اون علمی که اعطایی است، اون علمی که از طرف خداست، اون علم علمی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یک فرمایشی از امیرالمومنین داریم، فرمودن علم دو نوع هست، علمی که انسان از طریق شنیدن و کلاس رفتن و درس خوندن به دست میاره، و علمی که فطری و طبیعی انسان هست، از طرف خدا به انسان داده میشه.
بله.
اگر این علم دومی نباشه، اون علم اولی فایده نداره. نظر قرآن اینه که دو تا علم داریم ما، علم مطبوع و علم مسموع.
بله.
اوتول علم اکتسب العلم، اونی که خیلی کارایی داره و خیلی کارسازه همون علم مطبوع و همون علم الهی، همون علمی که اعطایی است. خب اگه کسی اینو داشت، نشانش چیه؟ نشانش اینه که هرچی علمش زیادتر میشه، خشیتش از خدا بیشتر میشه. هرچی علمش زیادتر میشه، عبادتش بیشتر میشه. از دنیا بیشتر دل میکنه و میبره. اینا نشانه های اینه که این علم اون علمیست که مورد توجه اون علم اصلی است. خب ما چطور اینها را اصلا باز بشناسیم که این عالم هست یا نیست؟ عرض کردم علم نور. ببینیم تا چقدر ایشون اسیر دنیاست. اگر دیدیم که این مثلا دنیا گراست، معلوم میشه عالم نیست. اگر دیدیم که این علم باعث خشیتش نشده، علمی نیست که قرآن قبول داره. اون نشانه که من عرض کردم، نشانه خیلی زیاده که حالا بخوایم همشو بگیم شاید وقت زیادی بخواد. عالمی که وقتی انسان به چهرهش نگاه میکنه، انسان بیاد خدا میفته. اون علم، اون علمی که مورد توجه قرآن هست. ثمره این علم عمل، ثمره این علم عبادت. اگر شخص اهل عبادت بود، معلومه که عالمه. اگر اهل اخلاص در عمل بود، این عالمه. اگر خشیت داشت، یه فرمایشی در مصباح الشریعه نقل شده از قول امام صادق علیه السلام، فرمودن الخشیت و میراث العلم، خشیت میراث علمه. اینا نشانه هایی است که میتونیم ما عالم را از غیر عالم باز بشناسیم.
بله. خیلی ممنونم جناب استاد محمدی از پاسخ جامع و کاملی که حضرت عالی فرمودید. بعد از یه فرصتی میریم سراغ 3553.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا رب.
رسم بندگی.
يوم لقائك لن اتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
خب رادیو معارف دات آی آر یه فرصت خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار میده که از سایت رادیو معارف فایل برنامه‌های قبلی رو دریافت بکنید. ضمناً اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید و پرسشی دارید، همونجا میتونید قرار بدید و از طریق 329-551 و 552 با پیش شماره 025 میتونید پرسشاتون رو مطرح کنید یا پیامک بزنید به 3553. 912-45-35 مرادی از تهران. استاد محمدی گفتن که اگر یک لحظه فکر کردن از 70 سال عبادت بالاتره، پس چرا بیشتر به تهجد سفارش شده تا تفکر؟
بله، اون چی که در بعد داریم تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا 70 سنه. یک ساعت اندیشیدن از 1 سال عبادت یا از 70 سال عبادت فضیلتش بیشتره.
بله.
اما این که چرا به تهجد سفارش شده، اثبات شکل نفی معنا نمی کنه که. اگه ما گفتیم تفکر خوبه، معناش اینه که غیر تفکر خوب نیست. اگه گفتیم نماز خوبه، معناش اینه که روزه خوب نیست. نماز خوبه، روزه هم خوبه.
درست.
پس این تا با هم منافات ندارن که هم توصیه به تفکر شده باشه تو بعضی از روایات که تراوان هم هست، هم توصیه به تهجد و نماز شب خوندن شده باشه.
درست.
مطلب دوم این که در واقع نماز شبی ارزش داره که با تفکر باشه. مگر خوارج نهروان نماز شب نمیخوندن؟ انسان بخونه، نماز شب بخونه، مثل کسی میمونه که مقصد رو گم کرده، خیلی هم تون داره میره. که پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا 70 سنه،
درباره چی انسان فکر کنه؟ فرمود درباره مرگ، درباره مقصد. انسان بدونه کجا میخواد بره، بعد نماز شب بخونه. و این نماز شب ارزش داره. و یا نه خب نماز شب میشه نماز شب خوارجی، نماز شب تکفیری. اول فکر کنه که مقصد کجاست، راه کدامه.
وقت نماز شبش توی مسیر بیفته.
آه راهنما کیه؟ من دست کی بذارم؟ وقت این نماز شب میشه مرکبی که توی این مسیر انسان رو مقصد میرسونه. این میشه معراجی که انسان رو به سمت خدا بالا میبره. اما اگه فکر نکرد، این نماز شب دیگه معراج مؤمن نیست. به نماز شب تأکید شده، اما نماز شبی که قبلش تفکر و بصیرت باش.
خیلی ممنونم، ممنونم از تلفناتون. الان یه تماس آماده است، بشنویم.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329-10-553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
خدا میخواد آدم رو امتحان کنه، یعنی چند سال میخواد آدم رو امتحان کنه؟ من الان 38 سال زندگی دارم میکنم، از اون اول زندگی مشکلات همش دارم، با شوهر بد اخلاق و با بعدش هم بچه هم از بچگی مثلا این بد دهنیه شوهر منو شنیدن، الان هم اینا بزرگ شدن، اینا هم فوشای بد به هم دیگه دعواشون میشه، فوشای بد به هم دیگه میدن و اینا. من نمیدونم خدا چجوری مثلا چند سال میخواد با شوهر بد، با بچه بد، نمیدونم با داماد بد، اینا همه مورد امتحان الهیه.
خب استاد محمدی، این خواهر بزرگوار گفتن امتحان بالاخره تا کی ادامه داره؟
اولا که چرا اینها به حساب خدا گذاشتن؟ اینکه شوهرشون بد دهنه، خدا بهش گفته شما بد دهن باش. اینکه شوهر داره ظلم میکنه، گناه میکنه، خدا گفته تو گناه کن یا گفته گناه نکن؟
دقیقاً خدا گفته گناه نکن.
خدا گفته که
ولی بحث امتحانه که گفتن آیا امتحان الهی هست یا
کجا که امتحان باشه؟ کی گفتش این برای امتحان باشه؟ اینکه از خودم اونا دارن گناه میکنن، اینها رو ما به حساب خدا بذاریم، بعد ببینیم خدا چرا این کارا رو کرده، چرا؟ خب مرد بد بوده، بچه ها بد تربیت شدن، داماد مثلا فرض کن توی چین خانواده ای تو همون جهت قرار گرفته، اینا هیچ کدوم رو نباید به حساب خدا گذاشت. چون خدا فرمود که من چرا خواستم، اگه میخواستم خلافش دستور نمیدادم که، اگه میخواستم این کار رو انجام بدن چرا عذابشون میکنم؟ کسی که بد دهنی میکنه، این بد دهن عذاب خواهد شد بدون تردید، که از بدترین گناهان همین فحاش بودن، بد دهن بودنه. خب چرا خدا عذاب میکنه بد دهن رو، فحاش رو؟ برای اینکه خداوند اینو نمیخواد. پس اینا به حساب خدا نمیشه گذاشت. مطلب دوم این که عرض کنم که اون کارهایی که جنبه امتحان داره، اونها در صورتی است که بلای خود ساخته نباشه، بلایی که 100% دست ما از ایجادش کاملا کوتاه باشه، بله اون از طرف ما نباشه، ما هیچ تأثیری، حتی تأثیر معنوی، حتی گاهی انسان که یک غذا بخوره که اون غذا به دنبالش گرفتاری داشته باشه، اون نمیشه به حساب امتحان خدا گذاشت.
بله.
و اون هم در فضای ایمانی، اون بلا بلا از طرف خداست، که حالا ممکنه حکمتهای دنبالش باشه که حکمتهاش زیاد هست، ما 11-12 تا حکمت برای بلاهای که از طرف خداست قبلا گفته بودیم برای دوستان. اما اگر برای خود ساخته باشه، این دیگه اون امتحان خدا نیست، خدا نمیخواد کسی امتحان بکنه. مطلب بعد این که آیا این خانم محترم اون تکالیفی به عهده خودش بوده، اونها رو انجام داده، یعنی برخوردش برخورد تربیتی با شوهرش بوده از اول یا همین الان هست یا نیست؟
درست.
برخوردش با فرزندانش برخورد تربیتی بوده، یعنی الگوی تربیتی اونها بوده یا نبوده؟ و دو، آیاشون دعا کرده به موقع در همین رابطه که مشکل حل بشه؟ آیا توسل به اهل بیت علیهم السلام اون راه‌های معنوی که میشه انسان مشکلات حل بکنه به کار گرفته یا به کار نگرفته؟ صدقه و نمیدونم توسل، چیزهای از این قبیل. آیا این امتحان ها آثار مثبت بر روح و جان او نداشته که قطعا داشته؟ صبر ایشون در مقابل این بلاها اگر از طرف خدا باشه، از طرف خدا نیست، صبر ایشون چه آثاری داره، چه ثمراتی داره؟ به هر حال این صبر فایده داره، چه از طرف خدا باشه چه نباشه.
بله.
آثاری که بر این صبر مترتب هست چقدره؟ اینا سوال های فراوانی است که وجود داره. عمده مطلب اینه که ما اینا همه رو به حساب خدا نذاریم. آیا شما که اون زمان که ازدواج میکردی دستورات خدا رو همه رو اجرا کرده بودی؟ یعنی اون
الگویی که خدا گفته بود، اون خصوصیات و مختصاتی که خدا درباره همسر گفته بود رو شما مراعات کرده بودی؟ که باید خوش اخلاق باشه، که باید با تقوا متدین باشه. اگه همین کار رو کرده باشید و دیگه در انتخاب شما تقصیر نداشته باشید، بله از این حیث نسبت به شما میتونه یک امتحان باشه، اما معناش نیست که حالا خدا از اونها بخواد که هم گناه کنن. نه خیر، خدا اونها رو نمیخواد و تو که اشاره کردم اونها رو عذاب هم خواهد کرد، به خاطر انقدر در این زمینه روایات و آیات فراوان هست که حتی میگه شما به کفار پوش ندید. لا تسبوا الذین کفروا، به کفار شما پوش ندید، چه بسا انسان به همسر خودش، به خانواده خودش. این که دیگه خیلی بده، ده ها تالی فاسدی که بد دهنی داره، یکیش اینه که برکت مادی و معنوی از این خانواده برداشته میشه. خب اینا رو که خدا نخواست. خلاص این شد که ضمنی که خب ما در واقع به این خانم حق میدیم که ناراحت باشه، 38 سال مثلا تحمل کردن خب خیلی سخته، اما اینها رو شما به حساب خدا نذارید، چون خدا اینها رو نخواسته.
درست. خب جناب استاد معادی، من یه پرمه که دیگه هم با اجازه از اطلاعی بخونم. 914-28-89 پیامک زدن، گفتن اگر انبیا فرستاده خدایان، چرا خدا از آنها حفاظت نکرده و آنها به دست دشمنان کشته شدن؟
خب اگه خدا میخواست از اینها حفاظت بکنه، به این شکل باید میشد که کسانی که میخواستن انبیا رو بکشن اینها اختیار نداشته باشن.
بله.
در اون صورت اونا دیگه انسان نبودن. اگر افراد نمیتونستن کار بد کنن، دیگه کار خوب هم معنا نداشت دیگه. این طریقیشون پیشنهاد کردن، نتیجه میشه که انسان ها نتونن گناه بکنن، نتونن نافرمانی خدا رو بکنن. در اون صورت اینا انسان نیستن، فرشته هستن، مثلا فرشته سنگن، چوبن. در اون صورت کلی نظام تغییر شد، نظام جدید شد که اون نظام اون نظام که خدا میخواست نیست. و دو، خداوند اون جاهایی که لازم بوده به شکل استثنا این کارو کرده. حضرت ابراهیم رو خواستن بسوزونندش، خب آتش رو برو سرد و سلامت کرد. حضرت موسی و قومش میخواستن بکشن، بعد میخواستن غرق کنن، خداوند دشمنانش رو غرق کرد. و همینطور حضرت نوح و دیگران، اونجاهایی که استثناءن لازم بوده که خداوند از پیامبرش حفاظت بکنه، این کارو کرده. حتی بعد این که خب پیامبران های کشته نمیشدن، چند سباهی بعدش از دنیا میرفتن دیگه.
بله.
خدا کشته شدن هم برای پیامبر فضیلت بود، هم برای دیگران امتحان بود که صحنه امتحان سالم باقی موند و پیامبران هم به اون سعادت شهادت در راه خدا رسیدن.
خیلی ممنونم. یه تماس آماده است، بشنویم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
می‌خواستم بپرسم که تو عالم زرکی خدا از بنداش اقرار گرفته به یگانگی و پرستشش. من توی یکی از جلسات قرآن شنیدم ظاهرا عده‌ای این اقرار رو قبول نکردن و بیان نکردن. می‌خواستم بدونم هدف خدا پس از این اقرار گرفتن چی بوده و چرا اگه اونا این اقرار رو قبول نکردن، باستم اونا رو وارد دنیا کرد. نقی‌زاده هستم از تبریز.
ممنونم از خواهر بزرگوار از تبریز و درود میفرستیم بر همه آذری زبان‌هایی که الان همراه هستن با برنامه پرسمان اتخاذی. استاد در خدمت هستیم.
نکته اول این که این نکته که شما فرمودن خلاف ظاهر آیه 172 سوره مبارکه اعراف هست. خداوند از همه بنی آدم سوال کرد الستو بربکم، همه هم گفتن بله. اینجوری نبود که دو دسته بشن، یک دسته بگن بله، یک دسته بگن نه، ما نداریم چنین چیزی. اینجوری نبود که خداوند از خودم یه قراردادی با انسان‌ها امضا کرده باشه، انسان‌ها قبول دارید که من پروردگار شما باشم؟ مردم دو دسته بشن، یک دسته بگن بله، یک دسته بگن نه. خب اونایی که قبول کردن رو خدا به دنیا بیاره، اونایی که قبول نکردن خدا برای چی به دنیا بیاره؟ این ظاهر سوال اینه که امر اعتباری تشریعی فهمیده، در حالی که نه، خداوند متعال از ملکوت انسان ها پرسید الستو بربکم، ملکوت انسان ها هم گفتن بله، و این بله الان هم در ذات انسان ها به وضوح مشاهده میشه.
بله.
یعنی انسان از اونجا که انسانه ربوبیت خدا را قبول داره. ممکنه بر اثر از خودم که گرفتاری های دنیا و نمیدونم در اثر این هوای نفس و شیطنت های شیاطین، ممکنه که انسان از این مقتضای فطرتش فاصله گرفته باشه، اما در شرایط سخت، در شرایطی که دستش از همه جا کوتاه میشه، کشتی داره غرق میشه، هواپیما داره سقوط میکنه، اونجا این ندای قالو بلا رو انسان کاملا مشاهده میکنه. معنای این الستو بربکم قالو بلا اینه، نه اینکه امر اعتباری و تشریعی باشه. نکته بعد این که این تصور که ما نشئه رو قبل از این نشئه پشت سر گذاشتیم، تو اون نشئه تکلیف ها روشن شده، کی ایمان داشته باشه، کی ایمان نداشته باشه، کی نیکوکار باشه، کی گناهکار باشه، همه اینها مقرر شده، تثبیت شده، نوشته شده. الان هم در دنیا ما در همون راهی خواهیم رفت که اونجا مقرر شده.
درست.
این خلاف وجدان هست، خلاف عقل و فطرت انسان هست. واقعی اینه که انسان در دنیا کاملا وجدان میکنه که اختیار داره گناه کنه یا گناه نکنه. میتونه بگه چون در عالم زر بر من مقرر شده که من گناهکار باشم، باید الان هم گناهکار باشم. نه، وجدانن اینجوری نیست. شم نمیتونست در مقابل امام حسین عیسی، چرا نمیتونست؟ هر لحظه میتونست کاری که حر کرده بود انجام بده. حر نمیتونست مثل شم همون سپاه عمر سعد بمونه؟ چرا؟ هر لحظه میتونست تصمیمش همون باشه که اونجا بود. بنابراین این مطلب هم خلاف فطرت است. من نکته آخر عرض میکنم و اون این که در رابطه با عالم زر خب بحث مفصلی مطرح شده، یه خواهر محترم و دوستان عزیز شنونده مراجعه کنم به ذیل آیات 172 و 173 سوره مارشه اعراف یا تفسیر پیام قرآن جلد چهارمش یا منشور جاوید حضرت الله سبحانی جلد اولش، میتونن دوستان به اونا مراجعه بکنن و مباحث رو از اونجا پی بگیرن.
بله، باز هم از تبریز آقای خانم شهبازور گفتن اگر کسی نماز نخونه و بعد از فوتش به جا بیارن سایر اعمالش قبول میشه.
از خونم که ممکنه قبول بشه، اما یا اثر این نمازی که بعد از مرگ براش فرستادن مساوی است با اون نمازی که اگه خودش بود میخون؟ پاسخش اینه که خیر. میلیون ها رکعت از این نمازها به اندازه یک رکعت نماز خودش خونده محسوب نمیشه. ولی احتمال این که چون به هر حال این نمازی که بعد از مرگش میخونن به نوعی فعل خودشه، اگر وصیت نکرده بود، اگر فرزندان خوبی تربیت نکرده بود، اگر دوستان خوبی نداشت و اگر و اگر، این نمازها بعد از مرگش خونده نمیشد. پس این نمازها هم به نوعی برمیگرده به فعل خودش. احتمال این که خداوند بخاطر همین کار هم او رو ببخشه، این احتمال هست که حالا یه مقدار احتمال ضعیف هست، ولی بخشیدن ممکنه بعد از صدها و هزاران سال گرفتار بودن در جهنم ممکنه که بخشیده بشه، در حالی که خودش نمازش رو میخوند اصلا جهنمی نبود و اعمالش. بله، احتمال این که خداوند نمازی از اون نمازهایی که دیگران براش میخونن رو قبول کنه و با قبولی اون نماز بقیه اعمالش هم قبول بشه، این احتمال وجود داره.
بله، خیلی ممنونم، لطف کرد استاد محمدی. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. ای خدای بزرگ و بنده نواز، در رحمت به روی من کن باز. ای خدای بزرگ و بنده نواز، در رحمت به روی من کن باز. بی نیاز از خودی و غیرم کن، بنده عاقبت به خیرم کن. انشاءالله که باز هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما شرندای عزیز و بزرگوار باشیم. به اتفاق کارشناس محترم جناب حجت الرسول و المسلمین استاد محمدی باهاتون خداحافظی میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
خدایا به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن.
مسلط مکن چون منی بر سرم، ز دست تو بهگر عقوبت برم، ز دست تو بهگر عقوبت برم. مرا شرمساری ز روی تو بس، دگر شرمسارم مکن پیش کس، دگر شرمسارم مکن پیش کس.
خدایا به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن. خدایا به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن.
چراغ یقینم فرارا دار، زبط کردنم دست کوتاه دار. بگردان زنا دیدنی دیدم، مده دست بر ناپسندینم. بگردان زنا دیدنی دیدم، مده دست بر ناپسندینم.
خدایا به عزت که خارم مکن،
برنامه رسم بندگی ویژه پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی رو شنیدید، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان، در آستانه ساعت 9:30 دقیقه هستیم و همونطور که خدمتتون وعده دادم
از این ساعت به مدت 80 دقیقه ویژه برنامه زندگی رحلت آیت الله صافی گلپایگانی رو میتونید بشنوید. با این سه بیت به